تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تصادف اتوبوس با کامیون در جاده آب علی ایران 17 کشته و 21 مجروح بر جای نهاد. مشاور امنیت ملی عراق با طرح حمله به ایران مخالفت کرد. نتایج غیررسمی انتخابات ریاست جمهوری پاکستان حاکی از پیروز شدن پرویز مشرف است. با سلام، امروز 14 مهر ماه 1386 برابر با 6 اکتبر سال 2007 میلادی. من فریبا مودت در یک ساعت آینده آخرین تحولات ایران و جهان را در مجله شامگاهی رادیو فردا به اطلاع می رسانم. اما ابتدا نگاهی به خبرها از همکارم محمد زرقامی.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، بامداد امروز دست کم 17 نفر در حادثه تصادف یک اتوبوس با کامیونی در جاده آب‌علی ایران جان خود را از دست دادند. این سانحه همچنین 21 زخمی بر جای گذاشت. به گفته مهران علیپور، مدیر روابط عمومی مرکز فوریت‌های پزشکی تهران، مجروحان این حادثه به بیمارستان امام حسین تهران منتقل شدند. او وضعیت 3 تن از این مجروحان را وخیم اعلام کرده است. موفق الربیعی، مشاور امنیت ملی عراق، با هر گونه طرح حمله نظامی به ایران شدیداً مخالفت کرد. آقای الربیعی گفت هر گونه حمله نظامی به ایران میتواند کل منطقه خاورمیانه را مشتعل کند و کشور عراق از چنین تحولی بیشترین آسیب را خواهد دید. مشاور امنیت ملی عراق به آمریکا پیشنهاد کرد که به جای رویارویی نظامی با ایران، مذاکرات گسترده‌تری با جمهوری اسلامی انجام دهد تا ببیند که تهران در مقابل تا چه حد آماده پذیرش خواستهای واشنگتن است. این اظهارات موفق الربیعی در مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک در واشنگتن بیان شد. به گفته مقام‌های رسمی، پرویز مشرف در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان برای سومین دور به این سمت برگزیده شده است. هرچند بنابر قوانین پاکستان این مسئله به دلیل مسائل حقوقی هنوز رسماً نمی‌تواند اعلام شود. قاضی محمد فاروق، کمیسر عالی انتخابات پاکستان، گفت که آقای مشرف موفق شده است اکثر قریب به اتفاق آرای پارلمان ملی و همچنین آرای مجموع 4 پارلمان ایالتی پاکستان را به خود اختصاص دهد. شوکت عزیز، نخست وزیر پاکستان، امروز پس از رأی گیری در اسلام آباد اقدامات پرویز مشرف را ستود.
He has given a lot to the Pakistan and the people of Pakistan. You can see on roads, you can visit bazaars, everything is open.
او گفت مردم با عدم پاسخگویی به خواست گروه‌های مخالف و ادامه زندگی روزمره خود نشان دادند که برای روند انتخاب پرویز مشرف احترام قائل هستند. مخالفان آقای مشرف میگویند که او بر اساس قانون نمیتواند در حالی که هنوز فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد بار دیگر برای یک دوره 5 ساله به سمت رئیس جمهوری برگزیده شود. ده‌ها تن از نمایندگان مخالف پرویز مشرف پیش از آغاز رأی‌گیری استعفا کرده بودند و نمایندگان حزب مردم پاکستان به رهبری بی‌نظیر بوتو نیز پیش از تشکیل جلسه پارلمان را ترک کردند. بیش از 650 تبعی افغانستان در زاهدان دستگیر شدند. به گزارش ایسنا، این افراد به طور غیرمجاز وارد خاک ایران شده بودند. این دستگیری‌ها در سه روز اخیر انجام شده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، امروز گفت قصد دارد میخائیل فرادکوف، نخست وزیر پیشین، را به ریاست سرویس اطلاعات خارجی روسیه SVR منصوب کند. آقای پوتین این مطلب را در پایان نشست سران کشورهای همسود در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اعلام کرد. سرگی لبدو، رئیس کنونی SVR، دیروز به عنوان رئیس کمیته اجرایی کشورهای همسود برگزیده شد. و قدرت‌های غربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار پیشنویس یک بیانیه علیه حکومت میانمار از مسئولان نظامی این کشور خاور دور خواستند که به روند سرکوبی مخالفان سیاسیش پایان دهد.
با تشکر از محمد زرقامی. در میان مطالب مجله شامگاهی امشب، رئیس جمهور آمریکا دستور آمادگی حمله نظامی به ایران را تکذیب کرده است. نفوذ ایران در عراق تا چه حد پیش رفته است؟ ادامه تجمعات اعتراضی کارگران شرکت نیشکر 7 تپه. و البته آخرین گزارش‌های ورزشی. همانطور که در اخبار شنیدید، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا صدور هر گونه دستور برای آمادگی حمله نظامی به ایران در ماه‌های پیش رو را تکذیب کرد و از گزارش‌های منتشر شده در این زمینه به عنوان شایعات بی اساس یاد کرده است. نیوشا بقراطی و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی با شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای العربیه گزارش‌های منتشر شده درباره صدور دستور آمادگی برای حمله نظامی به ایران در ماه ژانویه یا فوریه را تکذیب کرد و گفت چنین گزارش‌های تبلیغات توهی هستند. آقای بوش افزود این گونه شایعات فقط شایعاتی بی‌اساسند. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر تاکید کرد که مصمم است در ارتباط با مسائل ایران به راهکارهای دیپلماتیک متوسل شود. سخنان اخیر جورج بوش در واکنش به گزارشی اظهار شد که در نشریه نیویورکر چاپ آمریکا به انتشار رسیده بود. در این گزارش به قلم سیمور هرش، روزنامه‌نگار سرشناس تحقیقاتی آمریکا، آمده بود که کاخ سفید دور تازه‌ای از گمانه‌زنی برای حمله به مواضع تسلیحاتی سپاه پاسداران را آغاز کرده است. جورج بوش در این حال در ادامه سخنان خود افزود که تلاش خواهد کرد به منظور توقف فعالیت‌های تهران در زمینه غنی‌سازی اورانیوم تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کند. آمریکا و اتحادیه اروپا جمهوری اسلامی را به تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی متهم می‌کنند و به همین دلیل خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران شدند. به گفته آنها، هدف جمهوری اسلامی از دنبال کردن این فرآیند فراهم ساختن مقدمات ساخت بمب اتم است. اما ایران همواره با رد این اتهام تأکید دارد که هدف برنامه‌های هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز و صرفاً در جهت تولید انرژی است. همزمان موفق الربیعی، مشاور امنیت ملی عراق، در مخالفت با هر گونه حمله احتمالی به ایران تأکید کرده است که این گزینه حتی نباید بررسی شود. آقای ربیعی که در جلسه‌ای در واشنگتن به میزبانی مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک سخن می‌گفت، اظهار داشت هر گونه حمله به ایران سرتاسر خاورمیانه را با آتش خواهد کشید و عراق بیشترین زیان را از آن خواهد دید. مقامات غربی و از جمله جورج بوش در جریان بحران پدید آمده بر سر پرونده اتمی ایران بارها یادآور شدند که همچنان همه گزینه‌ها از جمله توسل به اقدام نظامی قابل بررسی است، اما در این حال تأکید کردند که در حال حاضر راهکار دیپلماتیک تنها راه پیش روست.
و در حالی که ایالات متحده ایران را به دخالت در امور عراق و نیز رساندن سلاح به گروه‌های شبه نظامی شیعه متهم می‌کند، جمهوری اسلامی خواهان خروج ارتش آمریکا از عراق است. در این میان دستگیری ایرانیان در عراق به اتهام رابطه داشتن با گروه‌های ستیزجو هر از چندگاهی به این اختلافات عمق بیشتری می‌بخشد. اما نفوذ ایران در عراق تا چه حد است؟ محمود المشهدانی، رئیس مجلس ملی عراق، در گفتگو با رادیو فردا میگوید بسیار زیاد. توماج تاه بازگزارش میدهد.
از زمستان گذشته تا به اینک 5 ایرانی که جمهوری اسلامی آنها را دیپلمات و ایالات متحده آنها را وابستگان سپاه قدس، شاخه‌ای از سپاه پاسداران، معرفی میکند، در بازداشت نیروهای آمریکایی هستند. آخرین گفته‌های مقام‌های آمریکایی حتی نشانی از آزادی احتمالی زودرس آنها هم نمی‌دهد. واشنگتن پست امروز نوشته است مسئله این 5 تن چنان برای آمریکا مهم است که کاخ سفید آن را از نزدیک دنبال و بررسی می‌کند. در کنار این 5 تن، محمود فرهادی نیست که 20 سپتامبر در سلیمانیه عراق بازداشت شد، از کسانی است که ارتش آمریکا وی را به تهیه سلاح برای شبه نظامیان در عراق متهم می‌کند. جمهوری اسلامی میگوید محمود فرهادی بازرگانی است که به دعوت دولت خودگردان کردستان عراق به آن منطقه سفر کرده بود. بازداشت ماه‌های گذشته ایرانیان در عراق به گفته کارشناسان ریشه در این مسئله دارد که ایالات متحده می‌خواهد با تمام قوا علیه نفوذ ایران در عراق مبارزه کند. نفوذی که به گفته محمود المشهدانی، رئیس مجلس ملی عراق به رادیو فردا، بسیار گسترده و روشن است.
حقیقه تأثیر ایرانی واضح و فعال.
در واقع تأثیر ایران بر عراق بسیار واضح است. ما به عنوان نمایندگان مجلس تنها کاری که میتوانیم بکنیم گشودن باب مذاکره با طرف ایرانی است. به این شکل میتوانیم از آنها بخواهیم که به مطالبات ما پاسخ بگویند و در اوضاع داخلی ما دخالت نکنند. وزارت دفاع، وزارت کشور درباره اجرای امنیت نقش موجی را ایفا میکنند. موافقت‌هایی برای جلوگیری از قاچاق اسلحه شکل گرفته است. بهترین راه حل، راه حل عراقی است، یعنی خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی و لغو آنها.
ایران همواره دخالت در اوضاع داخلی عراق را رد کرده است. از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند مسئله حضور شبه نظامیان در صحنه سیاسی و اجتماعی عراق عملاً به نسبت تعلقات مذهبی و ایدئولوژیک این گروه‌ها، سنی بودن یا شیعه بودن آنها، به چتر حمایتی برای حاکمان عراق نیز تبدیل شده است. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه در تهران:
من معتقدم هر دو طرف به چپ نظامیان خودشون کمک میکنن به این خاطر که پوششی برای امنیت خودشون قرار بدن.
اما آنچه محمود المشهدانی راه حل عراق مینامد چگونه انجام شدنی است؟ محمود المشهدانی و توضیحات بیشتر در این مورد به رادیو فردا.
الحل الامثل هو الحل العراقي، حل الميليشيات والقضاء عليها.
بهترین راه خلع سلاح شبه نظامیان و الغاء آنهاست. در این صورت نه ایران و نه هیچ جای دیگری نمیتواند در مسائل عراق دخالت کند. در این صورت دیگر زمینه برای دخالت وجود نخواهد داشت. اگر همه گروه‌های سیاسی رقیب وارد صحنه سیاست شوند و همه گروه‌های شبه نظامی و تروریستی که نمی‌خواهند وارد روند سیاسی شوند نابود شوند، مسئله حل می‌شود. دیگر کسی نمی‌تواند در اوضاع داخلی ما دخالت کند. ما با این دید و اندیشه است که الان گام برمی‌داریم.
در حالی که ایجاد امنیت در عراق به مسئله بغرنجی برای حاکمان سیاسی این کشور و نیز ایالات متحده تبدیل شده است، نگرانی از حمله احتمالی به ایران نیز سبب شده است تا واکنش برخی از سیاستمداران عراق برانگیخته شود. یکی از مهمترین این واکنش‌ها به گفته‌های اخیر موفق الربیعی، مشاور امنیت ملی عراق، باز می‌گردد. آقای الربیعی که اخیراً در جلسه‌ای در واشنگتن به میزبانی مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک به سر می‌برد، گفت هر گونه حمله‌ای به ایران سرتاسر خاورمیانه را به آتش خواهد کشید و عراق بیشترین زیان را از آن خواهد دید.
توماس شاه بازگزارش می‌داد. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-41-13.
الو؟
نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. تجمعات اعتراضی و صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خوزستان امروز نیز در محوطه کارخانه ادامه یافت، در حالی که نیروهای انتظامی و امنیتی در خارج از کارخانه حضور داشتند. آنگونه که ابوالفضل عابدینی، روزنامه‌نگار مستقل، در گفتگو با مریم منظوری می‌گوید، با وجود این مسئولان کارخانه مبنی بر پرداخت حقوق معوقه کارگران، معترضان می‌گویند تا تحقق تمامی مطالبات خود به اعتراض ادامه می‌دهند. ابوالفضل عابدینی:
تجمع آرام بود، ولی از اینکه کارگرها آرام بودن نه، شعاراشون رو همچون روزهای گذشته میدادن، شعاری که در مقابل شعار نظام و آقای احمدی نژاد که انرژی هستی حق مسلم ماست، معیشت زندگی حق مسلم ماست رو مدام سر میدادن. استاندار نمیخوایم، فرماندار نمیخوایم، نه، از جمله شعارهایی بودن که امروز کارگرها میدادن. ولی خوشبختانه چون محیط کارخونه بود و نظامی اجازه ورود به شرکت رو نداره، خوشبختانه امروز درگیری نبود و کارگرها تا الان مشکلی براشون پیش نیومده.
نیروی انتظامی تو اون محل حضور داره، فقط اجازه وارد شدن به محوطه کارخونه رو نداره.
الان اوضاع تقریبا اوضاع امنیتی هست در اون منطقه، نیروی انتظامی حضور داره، ولی چون کنترل شرکت دست نهادی به اسم حراست، امنیت شرکت دست حراست هست، فعلا وارد نمیشه مگر اینکه اتفاقی بیفته بنا به درخواست حراست اینا وارد بشن که اجازه چنین کاری رو هم دارن و کارگرها در صحت و سلامت کامل به سر میبرن. مدیر عامل شرکت نیشکر افتاد به آقای شفیعی تضمین پرداخت 15 روزه کلیه مطالبات مالی رو به کارگرها وعده داد. این در حالیه که دیروز امام جمعه شهرستان شوش صحبت دیگری داشتن و ایشون پرداخت مطالبات کارگران رو تا 3 هفته آینده خبر داد. حالا جالب اینجاست که فرماندار شوش ضمن تاکید رسیدگی به مطالبات کارگران از سوی مسئولین نظام اعلام کرد که مبلغ 30 میلیارد تومان بودجه برای کارخانه نیشکر هفت تپه تصویب شد. خب این تناقضات به وضوح دیده میشه بین چند تا از مسئولین هم کارخونه هم مسئولین شهرستان شوش. که کارگرا با تجربه همین تناقضاتی که توی صحبت‌هاشون بوده، هیچ کدوم از وعده‌ها رو نپذیرفتن. فردا هم قرار این کلیه کارگرها جلوی در شرکت تجمع کنن. و اون چیزی که الان خیلی جالبه توی این چند روزه که امروز تفاوت داشت با روزهای گذشته، لحن و ادبیات مسئولین نظام بوده. مسئولین عقب نشینی کردن، خصوصا فرماندار این شهر که روز سه‌شنبه هفته گذشته در حضور کارگرها تهدید کرد، علنا تهدید کرد کارگرها رو، ولی امروز میاد و از اختصاص بودجه 30 میلیارد تومانی و همکاری کلیه نهادها با نیشکر هفت تپه خبر میده. مدیر عامل میاد از کارگرها خواهش میکنه که برگردن سر کار و با زبانی التماس گونه با کارگرها صحبت میکنه و دیگه خبری از تهدید امروز نبوده.
چه تعداد هستن کارگرانی که در تجمع امروز شرکت کردن؟
حدود بیش از 2500 کارگر هستن.
در جریان این حرکات صنفی و اعتراضهای صنفی کارگران این شرکت، آیا هیچ پولی، هیچ مبلغ نقدی به دست کارگران رسیده؟
چهارشنبه گذشته مبلغ 2 میلیارد تومان از سوی دولت وارد حساب شرکت شد که میشه گفت تقریباً یک ماه حقوق کارگران حساب میشه کرد. ولی خب کارگرها چون خواستار تمامی مطالباتشون علاوه بر مطالبات مالی مطالبات دیگری هم داشتن که امروز جالب مطالبات امروز یک خواسته دیگری هم به خواسته کارگران اضافه شد و اون هم ایجاد و تأسیس سندیکا که بیانیه هم صادر شده از سوی نماینده‌های کارگرها و اصطلاحاً انجمنی تشکیل به انجمن کارگران مستقل نیشکر هفته به بیانیه صادر کرد.
و میشه یه مروری داشته باشیم بر مطالبات کارگران؟
عدم واگذاری زمین ها، واگذاری منازل سازمانی به کارکنان خود شرکت نیشکر هفته چون اکثر منازل سازمانی الان در دست سایر نهادهای دولتی است. جای قانون کار رسیدگی به وضعیت کارگران نیبره.
آقای آبدینی، الان افرادی که احتمالاً بازداشت موقت شدن و یا بازجویی شدن وضعیتشون به چه شکلی هست و اگر شما خبر جدیدی از وضعیت این افراد دارید برای ما لطفاً بگید.
تهدید و فشارها تا شب گذشته به کارگرها بسیار زیاد بود، طوری که بیش از 7-8 نفر از کارگرها احضار شده بودند و به اداره اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان شوش رفتن جواب دادن که با فشار کارگرها و تجمع کارگرها و تهدید کارگرها به تجمع روبروی دادگستری مجبور به آزادی کارگرها شدند. آقای نیکوفر، آقای علیپور، آقای نجات دهلی، آقای زبیدی از جمله افرادی بودند که این چند روز بازداشت شدند، آزاد شدند، ولی آزادیشون موقت و مشروط بوده.
سازمان‌ها و یا نهادهای دفاع از حقوق بشر از این حرکت صنفی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه دفاع و حمایت کردند تا به حال؟
دو روز گذشته اعلام حمایت‌های زیادی به کارگران نیشکر هفته و این تجمع شد. از جمله مهمترین اونا میتونیم به اعلام حمایت سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه، صنعت نساجی یزد، شرکت کاغذسازی کارون شوشتر، انجمن مدافعان حقوق بشر در ایران، مدافعان حقوق بشر و دموکراسی در ایران، آقای مهندس حشمت تبرزدی، زندانیان سیاسی رجای شهر، زندانیان سیاسی اوین، حالا شخصیت سازمان‌های سیاسی زیادی هم بودن که ایمیل زدن، بیانیه صادر کردن و همچنان هم حمایت‌ها ادامه داره.
ابوالفضل عابدینی، روزنامه‌نگار مستقل، با رادیو فردا صحبت می‌کرد. در اخبار شنیدید که بامداد امروز دست کم 17 نفر در حادثه تصادف یک اتوبوس با کامیونی در جاده آب‌علی ایران جان خود را از دست دادند. این سانحه همچنین 21 زخمی بر جای گذاشته است. جاده های ایران از لحاظ امنیت رانندگی در زمره خطرناکترین جاده های جهان دسته‌بندی می شوند. بر اساس آمارهای رسمی، سالانه 26 هزار نفر در ایران جان خود را در سوانح رانندگی از دست می دهند. محمد زرقامی در همین زمینه گفتگویی داشته با مسعود مهاجر، کارشناس امور حمل و نقل در تهران، و در سوال نخست از وی درباره وضعیت جاده آب علی که سانحه اخیر در آن رخ داده پرسیده است.
این جاده‌ای که در حقیقت آب علی میره شمال کشور، دوستان ما دارن، این جاده یکی از پرترافیک ترین جاده‌های کشور، به شکل اتوبان هم نیست، بخش خیلی کوچیکی از اون به شکل اتوبان هست، ولی در منطقه آب علی این جاده وسیع میشه، پهن میشه، دو باند رفت و برگشت از هم دیگه جدا نیستن، ولی ترافیکش خیلی بیش از ظرفیت جاده هست. در حقیقت جزو جاده‌هایی است که در تمام طول سال ترافیک توش جریان داره و جزو جاده‌های شمال هم میتونه به طور کلی تلفات زیادی داره به خاطر ترافیک که زیادشون، نه به خاطر اینکه خیلی صعب العبور هستن یا مشکل‌آفرین هستن، خود جاده خیلی اشکال ندارن.
آقای مهاجر، دلیل عمده تصادفهایی از این دست بیشتر چه مسئله‌ایه؟
به طور منطقی تعداد تصادفات در همه جای دنیا ارتباط هندسی داره با تعداد وسایل نقلیه و تعداد تردد اونها و طول زمان حضور این وسایل نقلیه در روی جاده. ما هر سال بیش از 1.5 میلیون گواهینامه صادر می‌کنیم و بیش از 1 میلیون خودرو وارد جاده‌های کشور می‌کنیم.
برخی از کارشناسای صنعت حمل و نقل هم تو ایران بروز این گونه تصادف‌ها رو به نبود ساختار تفکیک شده بین حمل و نقل شهری و بین شهری مربوط میدونن.
ساختار حمل و نقل بین شهری مون اینها بیش از 10 ساله که بسیار منظم شده. الان اتوبوسرانی‌های ما تحت نظارت ترمینال‌های مسافربری هستند و اینها به شدت کنترل میشن. یعنی اتوبوسرانی ما بسیار بهبود پیدا کرد. تمام اتوبوس‌های فرسوده از جاده کنار گذاشته شدن. الان نسبتاً ما ناوگانی داریم که زیر 10 سال سنش. البته هنوزم وسایل نقلیه کهنه و فرسوده به مسافرکشی بین شهرها به صورت غیر نظارت شده یعنی ادامه داره که در هر مورد پلیس روبرو بشه در حقیقت جلوگیری میکنه. الان در جاده های اصلی کشور تمام این مسیرها به وسیله ماهواره جی پی اس نصب شده روی اتوبوس ها کنترل میشه و به وسیله دستگاه هایی که در کنار جاده نصب شده.
خب با توجه به اینکه به گفته شما کنترل دقیقی روی حمل و نقل بین شهری صورت میگیره، پس چرا بازم شاهد این اتفاقا هستیم؟
به طور کلی جاده های پرخطر همشون به خاطر این پرخطرن که رانندگان مقررات رانندگی رعایت نمیکنن. در حقیقت ما در هدایت وسیله نقلیه مشکل داریم. خود پلیس راه، نیروی انتظامی، راهنمای رانندگی هم در آمارشون هست که بیش از 75% تصادفات ما در اثر اشتباهات انسانی است، نه نقص وسیله نقلیه یا مشکل جاده. حتی بعد از سهمیه بندی بنزین هم تعدادشون کم نشده به خاطر اینکه مردم اکثرا 6 ماه سهمیهشون دارن در 2 ماه مصرف میکنن. بنابراین نابرابری هست در میزان تولید خودرو و حرکت خودرو با جاده سازی در کشور، ولی کیفیت جاده های موجود بهتر شده و ما اگر بتونیم که یه نظامی به وضعیت رانندگی بدیم و سرمایه‌گذاری بیشتری رو جاده های جدید بکنیم، در حقیقت من فکر می‌کنم که این روند کاهش تصادفات ادامه پیدا خواهد کرد.
در خصوص بحث سهمیه بندی بنزین هم این مسئله میتونه یا اصلا تونسته سیر سعودی آمار و ارقام تصادف‌های جاده‌ای رو تو ایران دستخوش تغییر کنه؟
سهمیه بندی بنزین میتونه که از دو جهت تاثیر بذاره. یکیش این که تعداد خودروهای در جاده رو کم بکنه که کم کرده. الان ما فشار بیشتری به اتوبوس‌رانی بین شهری داریم، ولی از اون طرف چون تعداد خودروها در جاده‌ها کمتر میشه، وسایل نقلیه شخصی کنترل‌های سرعت خودشون رو یه ذره کم اهمیت می‌گیرن و ممکنه که تصادفات بیشتری بکنن. ولی به هر حال اگر پیدا کنه و ما برسیم به سهمیه‌بندی دقیق ماهانه 100 مترمون، من فکر می‌کنم جاده خیلی خلوت خواهد شد و حتما هم این تصادفات این وسایل نقلیه شخصی کمتر میشه.
مسعود مهاجر کارشناس امور حمل و نقل در تهران با محمد زرقامی صحبت میکرد. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. و اما همانطور که در اخبار شنیدید، نمایندگان سنا، مجلس ملی و پارلمان‌های ایالتی پاکستان امروز برای انتخاب رئیس جمهوری آینده آن کشور رأی دادند. بر پایه نتیجه غیر رسمی که بعد از ظهر امروز اعلام شد، پرویز مشرف برای 5 سال دیگر در مقام خود باقی می‌ماند. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
مخالفان ژنرال مشرف می‌گویند او حق ندارد در حالی که فرمانده کل نیروهای مسلح است، خود را برای ریاست جمهوری کاندیدا کند. دیوان عالی کشور پاکستان اعلام کرده است که تا زمانی که واجد شرایط بودن ژنرال پرویز مشرف احراز نشود، نتیجه انتخابات اعلام نخواهد شد. تصمیم نهایی در این مورد پیش از 17 اکتبر اعلام نمی شود. در پاکستان رئیس جمهوری را نمایندگان مجلس ملی، سنا و 4 پارلمان ایالتی انتخاب می کنند. مراسم رأی‌گیری امروز مستقیماً از تلویزیون پاکستان پخش می شد. مالک قیوم دادستان کل پاکستان میگوید نتیجه غیر رسمی انتخابات امروز اعلام می شود.
نتیجه غیر رسمی اعلام می شود. شمارش آرا انجام خواهد شد، رأی گیری، شمارش و نتیجه غیر رسمی. تنها چیزی که اعلام نمی شود یعنی رئیس کمیسیون انتخابات نباید اعلام کند، ابلاغیه رسمی است.
ژنرال پرویز مشرف که قدرت را در سال 1999 با کودتا در اختیار گرفت، قول داده است که در صورت انتخاب شدن از مقام نظامیش استعفا دهد و حکومت را بار دیگر غیر نظامی سازد. ولی نامزدی او خشم فعالان اپوزیسیون و جامعه مدنی را برانگیخته است. در آستانه رأی‌گیری نزدیک به 200 تن از نمایندگان استعفا دادند و نمایندگان حزب مردم پاکستان پیش از آغاز رأی‌گیری جلسه را ترک کردند. به این ترتیب وجیه الدین احمد، یک قاضی بازنشسته که از سوی وکلای دادگستری مخالف مشرف برای ریاست جمهوری نامزد شده است، به عنوان تنها رقیب پرویز مشرف در صحنه باقی ماند. همزمان با رأی‌گیری امروز، تظاهرات فعالان اپوزیسیون و وکلای دادگستری در چندین شهر از جمله پیشاور و کراچی به زد و خورد با پلیس انجامید. در اسلام آباد پایتخت پاکستان حدود 20 تن از مدافعان حقوق بشر در برابر پارلمان گرد آمده بودند و فریاد می زدند برو مشرف برو. اقبال حیدر یکی از فعالان حقوق بشر که در این حرکت اعتراضی شرکت داشت می گوید
It is in the interest of the country that the army is kept out of politics.
سود کشور در این است که ارتش از سیاست دور بماند. پرویز مشرف تا کنون چندین بار پیمان شکسته و هیچ توجیه قانونی، اخلاقی یا منطبق بر قانون اساسی وجود ندارد که او تمام عمر رئیس جمهوری باقی بماند.
و در مقابل سیمی محمد جان یکی از نمایندگان هوادار ژنرال مشرف اظهار خوشبختی می کند که فرصت یافته است به او رأی بدهد.
خدا را شکر می کنیم که این فرصت را برای ما پیش آورد که به مشرف رأی دهیم. ما انتخابات را بردیم.
در همین حال پرویز مشرف کوشش می کند برای رسیدن به توافقی بر سر تقسیم قدرت با بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین و رئیس تبعیدی حزب مردم مذاکره کند. روز جمعه 5 اکتبر وی فرمانی را امضا کرد که به موجب آن اتهام فساد مالی خانم بوتو باطل و راه او برای شرکت در انتخابات پارلمانی هموار می شود. انتخابات پارلمانی پاکستان قرار است در اواسط ماه ژانویه آینده حدود 3 دیگر برگزار شود.
آرمان مصطفی از انتخابات ریاست جمهوری امروز در پاکستان گزارش می‌داد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و نوبت می‌رسد به آخرین خبرها و گزارش‌های ورزشی امروز از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
امروز شنبه مسابقات فوتبال باشگاهی در لیگ‌های معتبر و درجه اول اروپا مثل اسپانیا، ایتالیا، انگلیس و آلمان با برگزاری دیدارهایی آغاز می‌شود. هفته هفتم از مسابقات باشگاه‌های اسپانیا لالیگا امشب با برگزاری تک دیدار والنسیا با اسپانیول آغاز خواهد شد. 9 بازی دیگر هفته هفتم فردا انجام می‌شود که طی چند مسابقه مهم رئال مادرید تیم اول جدول با رکرتیوو، ویارئال تیم دوم با اوساسونا، بارسلونا با اتلتیکو مادرید و سوید با دیپورتیو لاکورونا به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در جدول رده‌بندی لالیگا در حال حاضر تیم رئال مادرید با کسب 16 امتیاز در صدر ایستاده است. در فوتبال ایتالیا امشب هفته هفتم بازی‌های سری آ از دقایقی دیگر با دیدار تیم‌های آتالانتا با اودینیزه آغاز می‌شود و سپس تیم صدرنشین جدول یعنی اینتر میلان در جوزپ میاتسا میزبان ناپولی خواهد بود. ادامه این بازی‌ها یک شنبه پیگیری می‌شود که طی چند نبرد حساس یوونتوس با فیورنتینا، آسه میلان با لاتسیو، آسروم با پارما و لیورنو تیم رحمان رضایی بازیکن ایرانی با کاتانیا به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در جدول سری آ در حال حاضر اینتر با کسب 14 امتیاز پرچم‌دار است. در لیگ برتر فوتبال انگلیس امروز 2 بازی در برنامه بوده که طی آنها از ساعتی پیش منچستر یونایتد با ویگان آتلتیک و آستون ویلا با وست هام به مسافه یکدیگر رفته‌اند. سایر دیدارهای هفته نهم روز یکشنبه انجام می‌شود که در بازی‌های مهم آرسنال صدرنشین جدول با ساندرلند، منچستر سیتی با میدلزبرو، لیورپول با تاتنهام و بولتون تیم آندرانیک تیموریان بازیکن ملی پوش ایرانی با چلسی روبرو خواهد شد. و در بوندسلیگای یک آلمان هم امروز 6 مسابقه از هفته 8 در برنامه بوده که در 2 دیدار مهم شالکه با کارلسروهه و اشتوتگارت با هانوفر از ساعتی پیش به مسافه یکدیگر رفتند. فردا شب هم جدال تیم‌های بایر مونیخ صدرنشین با نورنبرگ و آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا با بایر لورکوزن انجام خواهد شد. کاکا بازیکن برزیلی تیم آسه میلان ایتالیا از سوی اتحادیه بازیکنان حرفه‌ای جهان به عنوان بهترین بازیکن سال 2007 میلادی انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری‌ها کاکا همچنین به عنوان یکی از اعضای تیم منتخب جهان انتخاب شده است. از 2 سال پیش فوتبالیست های حرفه‌ای جهان در یک رأی‌گیری بهترین بازیکن سال و همچنین تیم منتخب جهان را معرفی می‌کنند. در دو فصل قبل رونالدینیو دیگر بازیکن برزیلی و عضو تیم بارسلونا دو بار متوالی این عنوان را کسب کرده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. نگاهی بیاندازیم به آخرین خبرها تا این ساعت.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، بامداد امروز دست کم 17 نفر در حادثه تصادف یک اتوبوس با کامیونی در جاده آبعلی ایران جان خود را از دست دادند. این سانحه همچنین 21 زخمی بر جای گذاشته است. به گفته مهران علیپور، مدیر روابط عمومی مرکز فوریت‌های پزشکی تهران، مجروحان این حادثه به بیمارستان امام حسین تهران منتقل شدند. او وضعیت 3 تن از این مجروحان را وخیم اعلام کرده است. جاده‌های ایران از لحاظ امنیت رانندگی در زمره خطرناک‌ترین جاده‌های جهان دسته‌بندی می‌شود. بر اساس آمارهای رسمی، سالانه 26 هزار نفر در ایران جان خود را در سوانح رانندگی از دست می‌دهند. ضریب پایین امنیت خودروها، عدم توجه به قوانین رانندگی و ناکافی بودن سرویس‌های اورژانس در ایران جزو عوامل بالا بودن تلفات رانندگی در جاده‌های ایران برشمرده می‌شود. موفق الربیعی، مشاور امنیت ملی عراق، با هر گونه طرح حمله نظامی به ایران شدیداً مخالفت کرد. آقای الربیعی گفت هر گونه حمله نظامی به ایران میتواند کل منطقه خاورمیانه را مشتعل کند و کشور عراق از چنین تحولی بیشترین آسیب را خواهد دید. مشاور امنیت ملی عراق به آمریکا پیشنهاد کرد که به جای رویارویی نظامی با ایران، مذاکرات گسترده‌تری با جمهوری اسلامی انجام دهد تا ببیند که تهران در مقابل تا چه حد آماده پذیرش خواست‌های واشنگتن است. این اظهارات موفق الربیعی در مرکز مطالعات بین‌المللی و استراتژیک در واشنگتن بیان شد. به گفته مقام‌های رسمی، پرویز مشرف در انتخابات ریاست جمهوری پاکستان برای 3rd round به این سمت برگزیده شده است. هرچند بنابر قوانین پاکستان این مسئله به دلیل مسائل حقوقی هنوز رسماً نمی‌تواند اعلام شود. قاضی محمد فاروق، کمیسر عالی انتخابات پاکستان، گفت که آقای مشرف موفق شده است اکثر قریب به اتفاق آرای پارلمان ملی و همچنین آرای مجموع 4 پارلمان ایالتی پاکستان را به خود اختصاص دهد. شوکت عزیز، نخست وزیر پاکستان، امروز پس از رأی‌گیری در اسلام آباد اقدامات پرویز مشرف را ستود. او گفت مردم با عدم پاسخگویی به خواست گروه‌های مخالف و ادامه زندگی روزمره خود نشان دادند که برای روند انتخاب پرویز مشرف احترام قائل هستند. مخالفان آقای مشرف میگویند که او بر اساس قانون نمیتواند در حالی که هنوز فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد بار دیگر برای یک دوره 5 ساله به سمت رئیس جمهوری برگزیده شود. 10 تن از نمایندگان مخالف پرویز مشرف پیش از آغاز رأی گیری استعفا کرده بودند و نمایندگان حزب مردم پاکستان به رهبری بی‌نظیر بوتو پیش از تشکیل جلسه پارلمان را ترک کردند. بیش از 650 تبعی افغانستان در زاهدان دستگیر شدند. به گزارش ایسنا، این افراد به طور غیر مجاز وارد خاک ایران شده بودند. این دستگیری‌ها در سه روز اخیر انجام شده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، امروز گفت که قصد دارد میخائیل فراتکوف، نخست وزیر پیشین، را به ریاست سرویس اطلاعات خارجی روسیه SVR منصوب کند. آقای پوتین این مطلب را در پایان نشست سران کشورهای همسود در دوشنبه پایتخت تاجیکستان اعلام کرد. سرگئی لبدوف، رئیس کنونی SVR، دیروز به عنوان رئیس کمیته اجرایی کشورهای همسود برگزیده شد. قدرت‌های غربی در شورای امنیت سازمان ملل متحد با انتشار پیشنویس یک بیانیه علیه حکومت میانمار از مسئولان نظامی این کشور خاور دور خواستند که به روند سرکوبی مخالفان سیاسیش پایان دهد. این بیانیه که آمریکا، بریتانیا و فرانسه را تهیه کردند، از مسئولان حکومت میانمار می‌خواهد که زندانیان سیاسی را آزاد سازد و مذاکره با گروه‌های مخالف دولت را آغاز کند. ارائه این پیشنویس به 15 نماینده کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی پس از آن انجام شد که ابراهیم گنبری، فرستاده ویژه آن سازمان به میانمار، گزارش سفر خود به یانگون را قرائت کرد.
محمد زرقامی گزارش های خبری را برایتان به اطلاعاتان میرساند و طبق معمول شنبه ها نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها، این بار از فریدون زرنگار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، امیدوارم که در هر کجا که صدای ما رو میشنوید خوش و خرم باشید و آماده شنیدن برنامه دیدگاه های این هفته. من فریدون زرنگار میزبان شما در این برنامه هستم. وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه اعضای دائمی شورای امنیت به همراه آلمان، کشورهای موسوم به گروه 5 به علاوه 1، روز جمعه گذشته در بیانیه مشترکی اعلام کردند مذاکرات خود بر سر اعمال دور سوم تحریم‌ها علیه ایران را تا اول آذر ماه، یعنی زمان تحویل گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران، به تعویق می‌اندازند. در بخشی از این بیانیه مشترک که توسط وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شده، با اشاره به اینکه ایران تاکنون از اجرای درخواست شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه‌های 1737 و 1747 سرپیچی کرده، تصریح شده است در صورتی که گزارش محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آذر ماه آینده درباره برنامه هسته ایران مثبت و رضایت بخش نباشد، قطعنامه سوم تحریم ایران برای رأی‌گیری آماده خواهد شد. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون دو قطعنامه تحریمی علیه ایران صادر کرده است. افزون بر این قطعنامه‌ها، دولت ایالات متحده آمریکا در سال‌های گذشته دست به اقدامات گسترده‌ای در زمینه‌های جلوگیری از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران و واردات و صادرات کالاهای ایرانی و کالاهای خارجی به ایران و از ایران زده است. دولت آمریکا در ماه‌های گذشته با شدت بخشیدن به فشارهای خود بسیاری از بانک‌های جهان را وادار به متوقف کردن مبادلات پولی و مالی خود با ایران کرده است. افزون بر این، ایران زیر فشار آمریکا از بسیاری از تغییر و تحولات در منطقه در زمینه‌های نفت و گاز محروم شده است و کشورهای منطقه زیر فشار آمریکا در قراردادها و همکاری‌های خود در زمینه صدور نفت و گاز با ایران تجدید نظر کردند. به نظر می‌رسد که اکنون کشورهای اروپایی نیز با ناامید شدن از تغییر سیاست ایران، همسویی خود را با سیاست آمریکا بیشتر کردند. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تهدید کردند که گذشته از این که چه قطعنامه‌ای در سازمان ملل علیه ایران تصویب شود، آنان رأساً اقدامات تحریمی دیگری علیه ایران را تدارک خواهند دید. در این میان برنار کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، روز چهارشنبه در نامه‌ای به وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، خواهان تشدید تحریم‌های مالی و اقتصادی علیه ایران شد و اقدام‌هایی را در زمینه مسدود کردن حساب‌های بانکی ایران و ممنوعیت صدور ویزا برای مقام‌های ایرانی پیشنهاد کرد. برنامه این هفته دیدگاه‌ها را اختصاص داده‌ایم به بررسی تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران. مهمانان برنامه امشب عبارتند از آقایان دکتر جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی در پاریس، نصیر شیرخانی، کارشناس مسائل نفتی در بیروت، و دکتر حسن منصور، کارشناس اقتصادی در لندن. به ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تاکنون بی اثر بودند و ایران را از این تحریم‌ها باکی نیست. اجازه بدین بحث امشب رو با این پرسش از آقای دکتر اسدی آغاز کنیم که آیا واقعاً تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بی تأثیر بودند؟ آقای دکتر اسدی بفرمایید.
اگر تأثیر تحریم ها رو بر اقتصاد و جامعه ایران بسنجیم، متاسفانه باید گفت که تأثیرات و پیامدهای بسیار منفی بر اقتصاد ما و بر جامعه ما گذاردن. اگر به دو بخش اقتصادی بسنده بکنیم، یکی بخش صنعت نفت و گاز که ستون فقرات اقتصاد ایران هست، و در ضمن بخش اقتصادی بانکی و مالی، باید بگویم که بر هر دو این بخش ها تأثیرات بسیار منفی بوده است. سرمایه گذاری در قسمت نفت و گاز صورت نمیگیره، به طوری که کشور نفتخیز ما و گازخیز ما با سابقه کم و بیش 100 ساله صنعت نفت، اگر به همین طریق پیش برویم، از سال 2015 یعنی حدود 7-8 سال دیگه وارد کننده خلص نفت خواهیم بود. علتش این است که سرمایه گذاران خارجی و کشورهای خارجی علارغم بازار پر رونق نفت و گاز در سطح جهانی، از سرمایه گذاری در ایران و فروش این کالا که تقاضای بسیار بالایی در بازار جهانی خودداری می کنند، از جمله به دلیل همین تحریم ها. از سوی دیگه گذشته از صنعت نفت و گاز، بانک های بین المللی اعتبار بزرگ برای ایران نمی گشایند به علت مسئله همین تحریم ها، و در نتیجه در آغاز بازرگان های ایرانی حتی نهادهای دولتی وقتی می خواستن معامله بین المللی بکنن براشون هزینه گرونتر بود، ولی حتی امروز با هزینه سنگین هم مشکل شده است انجام معامله و گشایش اعتبار برای ایران. تا یه مدتی باز بازرگانا و نهادهای دولتی ما از طریق امارات متحده عربی یک همچین معاملاتی رو انجام دادن، بدین طریق که مثلا به بانک ها یه موزم بین المللی میگفتند که خب شما با ما معامله نمی کنید، یه شرکتی ما ثبت میکنیم در امارات این کارو بکنید. و متاسفانه از چند ماه پیش زیر فشار امریکا و نیز فشارهای بین المللی، امارات متحده عربی هم دقت میکند و میسنجد، و اگر کسانی که شرکتی را ثبت کرده اند شهروند ایرانی باشن، از انجام معاملات به خصوص معاملات بزرگ جلوگیری میکنه. در نتیجه برخلاف آنچه که فرضیه بعضیا هست، پیامدها بسیار سنگین بوده و منفی بوده و باعث افزایش تورم و بیکاری شده است.
آقای دکتر منصور، آقای دکتر اسدی گفتن که این تحریم ها تاثیر خودشونو گذاشتن بر اقتصاد ایران، هرچند که اینجا و اونجا هم انکار میشه. پرسش من این است که این تحریم ها تا چه حد باید قوی بشن که واقعا ایران رو مجبور به تجدید نظر در سیاست ها و رفتار خود با جامعه بین المللی کنه؟
تحریم هایی تا کنون به صورت نیمکاره به عمل آمدند، اثر بسیار جدی داشتند در مسئله اقتصادی ایران، به ویژه در سرمایه گذاری هایی که برای ایران جنبه حیاتی داره، و در غیاب چنین سرمایه گذاری هایی صنایع نفت و گاز ایران در 10 سال آینده نخواهد توانست روی پای خود بیسته. همکنون ظرفیت متجاوز از 6 میلیون بشکه در روز برای تولید به حدود 4 میلیون افت کرده است. همینطور صنایع گاز در حالت بسیار تزلزل قرار دارند و اینا نیازمند سرمایه گذاری های جدی هستند و مقدار اینها حداقل متجاوز از 100 میلیارد دلار بسته به نوع پروژه‌ای که بخواید اجرا بکنید. به این ترتیب در غیاب اینها مسئله استراتژیک برای ایران مطرحه، به اون مسئله بود و نبود اقتصاد ایران است. همینطور که در عرصه‌های تجاری آثار بسیار ناجور و زیانمندی روی اقتصاد گذاشته است، به طوری که افزایش قیمت‌ها به علت دور زدن تجارت‌ها، به علت باز نشدن اعتبارها و به علت اینکه تجارت که برای ایران انجام می‌گیره به صورت غیر مستقیم از طریق کشورهای ثالث انجام می‌گیره، عملاً قیمت‌ها رو 10-20% افزایش داده.
آقای شیخانی، آقایان دکتر اسدی و دکتر منصور هر دو بر تأثیرهای منفی این تحریم‌ها بر صنعت نفت و گاز اشاره کردند. پرسش من این هست که موارد مشخصی که صنعت نفت و گاز ایران از تحریم ها لطمه دیدند رو کجا میشه دید؟
من کلن با صحبتهای آقایون موافق هستم، ولی باید دید که آیا در بفرض در 7 سال آینده تولید نفت ایران خیلی پایین خواهد رفت و ایران در واقع وارد کننده نفت خام خواهد شد؟ من فکر نمی کنم این درست باشه. به نظر من بزرگترین ضربه‌ای که ایران دیده از تحریم‌های اقتصادی و فشارهایی که تا حالا از طرف آمریکا وارد اومده این بوده که شرکت‌های بزرگ نفتی، شرکت‌های با نام به فرض بی پی یا اکسون موبیل یا شفران، اینها نتونستن وارد ایران بشن و به طور باید و شاید در ایران سرمایه‌گذاری کنن. تا موقعی که این شرکت‌های بزرگ نتونن وارد ایران بشن و سرمایه‌گذاری هنگفتی بکنن، نمیتونه تولید نفت ایران بیشتر از اون حدی که هست تر از 4 میلیون بشکه در 2006 بالا بره. در نتیجه میدان میمونه برای شرکت‌هایی که در درجه‌های پایین قرار دارن، مثلا شرکت‌های رده سوم، حتی رده چهارم، و از کشورهایی که زیاد از حریم‌های اقتصادی آمریکا نمی‌ترسن، مثل هند، کشورهای مالزی و حتی کشورهای چین. این شرکت‌ها میتونن از نبودن حضور شرکت‌های بزرگ استفاده کنن و وارد ایران بشن و بتونن به ایران کمک کنن. ولی همونطوری که گفتم اینها نه تکنولوژی خوبی رو دارن و همین که نمیتونن اون مبالغ هنگفتی که لازم سرمایه‌گذاری بشه در دراز مدت به این دسترسی داشته باشن که بتونن طور بهینه، یعنی از بهترین طریق بتونن که به ایران کمک بکنن که تولید نفت افزایش بده. ولی بخوام بگیم که این تحریم‌ها باعث خواهد شد که در واقع در ایران هیچ گونه سرمایه‌گذاری نشه، درست نیستش و حتی میشه گفتش که با وجود اینکه فشارهای زیادی در ایران بوده، تیاری از شرکت‌های غربی در ایران سرمایه‌گذاری کردن، چون سرمایه‌گذاری در ایران نسبت به کشورهایی که واقعاً باز هستن، نسبت به کشورهایی که از طریق منافسه‌های رقابتی پروژه‌های نفت و گاز رو در واقع اعلام می‌کنن، یعنی سرمایه‌گذاری رو جذب می‌کنن، اینها نسبت به اون شرایط مناسب سرمایه‌گذاری که میتونه بهترین رقابت رو جذب کنه استفاده زیادی کردن. شما اگر نگاه کنید این شرکت اینی هستش که در ایران الان در دارخوین مشغول تولید نفت هستش، شرکت شل هستش که سالها در سروش و نوروز هست برای نفت تولید میکنه، و شرکت استاتویل هستش که الان در منطقه اناران در منطقه ایلام چند تا حوزه نفتی بسیار خوب دارن. این شرکت تونست از مزیت‌های خاصی برخوردار بشه و در اونجا نفت تولید کنه، و همونطور شرکت استاتویل.
آقای شیرخانی، الان کشورهای اروپایی زیر فشار آمریکا سرگرم این هستن که این شرکت‌هاشون رو قانع کنن که از ایران خارج شن، مثلا توتال این کارو کرده، یا اینکه فرانسه در حال اجرای این مسئله است.
درسته، فشار هستش. اگر فشارها بیشتر بشه و با تمایلی که الان فرانسه و آلمان دارن در کمک به آمریکا برای در واقع افزایش تحریم‌ها بر علیه ایران، فکر کنم اوضاع بدتر بشه و این شرکت‌هایی که الان گفتیم در ایران فعال بودن، مثل توتال، مثل انی، مثل تد اویل، اینها فشار بر این شرکت‌ها بیشتر خواهد شد و مایل نخواهند بود که در ایران سرمایه‌گذاری بکنن. و این میدون باز می‌کنه برای کی؟ میدون باز می‌کنه برای شرکت‌های درجه دوم، درجه سوم، شرکت‌هایی که در چین هستند، در هند هستند، از مالزی هستند. اینها به تحریم‌های آمریکا توجه نخواهند کرد و در ایران سرمایه‌گذاری خواهند کرد. این شرکت‌ها می‌تونن به ایران کمک کنن که ادامه بده، ولی گفتم که به خور بهینه، به طور خوب، به طور ایدئال، نه این سرمایه‌گذاری صورت میگیره، نه اینکه اون نتیجه که یک کشوری که این همه ظرفیت داره، این همه ثروت نفت و گاز داره، میتونه یک وزنه سنگینی باشه در صحنه جهانی، از اون شرکت‌های بزرگ استفاده بکنه.
آقای دکتر اسدی، آقای شیرخانی گفتند با وجود فشاری که بر ایران در زمینه اقتصادی وارد میشه، ایران هنوز میتونه با استفاده از شرکت‌های دست دوم و دست سوم راهی برای فرار از این تحریم‌ها رو پیدا کنه. پرسش من این است که با در نظر گرفتن تهدیدهای آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مبنی بر شدت دادن به تحریم‌ها، در چه زمینه‌ای این کشورها میتونن فشارهای اقتصادی رو بر ایران بیشتر کنن؟
به نظر من میاد آنچرا که آقای شیرخانی به اشاره می‌فرمایند مرحله‌ای است که ما الان پشت سر داریم. یادآوری می‌کنم که تحریم‌هایی که الان متأسفانه علیه کشور ما اتخاذ شده است، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل هست و این دیگه فشار آمریکا یا فشار اروپا نیست. یعنی از این پس هر کسی که این تحریم‌ها رو رعایت نکنه یک مقصر و خطاکار در عرصه بین‌المللی و در اقتصاد جهانی و با عکس‌العمل شدید دیگر شرکت‌ها و کشورها روبرو خواهد شد در عصر جهانی. این که آقای شیرخانی می‌فرمایند مال زمانی بود که ایران زیر فشار امریکا قرار داشت و خب شرکت‌های بزرگ امریکایی و مثلا اروپایی بودند، گیرم در شرایطی که اونها با ایران داد و ستد نمی‌کردند سراغ کشورهای درجه دو و درجه سه می‌رفتند. اما وقتی که قطعنامه بین‌المللی است دیگه همچین اتفاقی نخواهد افتاد. مثالش رو عرض بکنم، به چه علت فکر می‌کنید که این نیروگاه بوشهر ساختنش به عقب افتاده از سوی روس‌ها که بارها دفاع کردند از ایران در مجامع مختلف؟ علتش تحریم هاست که امروز بین‌المللی است. به چه علت هست که خط لوله صلح و نیاز شدیدی که هند داره به سوخت این خط لوله کشیده نمیشه؟ به چه علت هست که چینی ها علی‌رغم اینکه فوق‌العاده احتیاج به واردات انرژی دارن اظهار تمایل میکنند برای اینکه در ایران سرمایه گذاری کنند، اما کدوم این اظهار تمایل ها در ماهای اخیر دست کم جنبه عملی به خودش گرفته است؟ من برعکس آنچه که آقای شیرخانی میفرمایند فکر میکنم متاسفانه کشور ما وارد مرحله بسیار بسیار خطرناکی شده است و این تحریم‌ها دیگر تحریم‌های آمریکایی نیست، این تحریم‌ها تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد است، یعنی تخطی از این قطعنامه‌ها، تخطی از قانون بین‌المللی است. فرمودید که تحریم‌ها رو بعد از این جامعه بین‌الملل چه خواهند کرد؟ من متأسفانه اون چیزی که بسیار واهمه دارم این است که چیزی باقی نمانده است تا اینکه این کشورها کم کم متوجه صنعت نفت و گاز ما بشوند و اگر حمله بدین بشود بزرگترین فشار بر مردم ایران وارد خواهد شد.
منظورتون چی است؟
اگر این صدمه بیشتری به صنعت نفت و گاز ما بخوره در شرایطی که اقتصاد ما 80% دست کم به صنعت نفت و گاز متکی است، خب این کمر اقتصاد ما اگر بدین طریق بشکنن ضرر اصلی رو مردم میبرن. چرا ضرر اصلی رو مردم میبرن؟ چون درآمد وقتی که کم میشود سهم کمتری وارد اقتصاد ملی ما خواهد شد و مثلا وقتی که این تحریم ها بدین طریق گسترش پیدا بکنه تولید کمتر خواهد شد در کشور، چون سرمایه گذاری کمتر خواهد شد، کالاها گرونتر خواهند شد.
آقای دکتر منصور یک نظریه مطرح میکنه که ایران با داشتن 50 تا 60 میلیارد دلار درآمد نفتی در سال میتونه با تامین نیازهای اولیه خودش در برابر این تحریم‌ها مقاومت کنه. تا چند از این نظریه قابل قبول هست؟
درآمد نفتی به چند علت تأثیر خودش رو از دست میده. اینایی که فهمیدیم درآمد 60 میلیارد دلار در سال عملاً برای ملت ایران هیچ افزایش سطح زندگی به ارمغان نیاورده، بلکه قیمت‌ها را بالا برده، بیکاری‌ها افزایش پیدا کرده و به جز اقلیتی که راه‌ها و کانال‌های ویژه‌ای برای استفاده از این درآمدهای بازآورده دارند، عموم مردم دچار پیامدهای گرانی هستند. از طرف دیگر قیمت خرید دلار در سطح جهانی پایین اومده، در نتیجه قدرت واردزن ایران کمتر می‌شود. بنگه ایران به خیلی از بازارها راه پیدا نخواهد کرد هر به وارد کردن کالاهاش. به این ترتیب نظام بانکی ایران فلج خواهد شد، اعتبار برای ایران گشوده نخواهد شد، حتی این پولی که در دستش است گرهی از مشکلاتش باز نخواهد.
آقای شیرخانی، ایران تا به حال در منطقه آسیای میانه از اجرای اون نقشی که میتونسته در زمینه انرژی بازی کنه عقب مونده و بسیاری از خط لوله‌های انتقال نفت و گاز در این منطقه ساخته شدن که زیر فشار آمریکا ایران از شرکت در این پروژه ها باز داشته شده. به نظر شما در دراز مدت تغییر و تحولاتی که در زمینه انرژی در منطقه آسیای میانه به وجود اومده و عملی شده برای ایران چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
متاسفانه ایران موقعی که میتونست مسیری باشه برای صادرات نفت از کشورهای آسیا میانه نتونست کاری بکنه. بعد از فروپاشی شوروی به جای اینکه بیاد یک لوله گاز رو درست بکنه از ترکمنستان به خلیج فارس، یا اینکه تعهد کنه که مثلا نفت و گازی که در ترکمنستان تولید میشه اینو در شمال ایران استفاده بکنه و به جاش نفت و گازی رو از خلیج فارس یعنی از اساس جنوب بفروشه، این کارو نکرد و در واقع به این مسئله به صورت یک تجارت بیشتر نگاه میکرد تا اینکه یک دارایی استراتژیکه. و از طرف دیگه اگه از ترکمنستان بگذاریم به قزاقستان نگاه کنیم و آذربایجان، کشوری که یه مقداری هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی با ایران زیاد رابطه نزدیک ندارن، این کشورها اون از شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های اروپایی استفاده کردن برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفتی و گازیشون، مایل نبودن که اون نفتی رو که تولید می‌کنن از طریق ایران بگذره، به خاطر اینکه آمریکا به این شرکت‌ها فشار آورده بود و گفته بود که نه، شما بهتره که از مسیر ایران نفت و گاز تون رو استفاده نکنید و از طریق ترکیه یا از طریق روسیه این کارو بکنید. و این شرکت ها هرچند که ایران میتونست بهترین مسیر باشه، کوتاه‌ترین و از نظر اقتصادی هم باصرفه‌تر باشه، هزینه‌های زیادی کردن و همونطوری که می‌دونید لوله باکو جیهون رو درست کردن و این لوله میتونه از طریق ترکیه به اروپا وصل بشه و هم به اروپای شرقی بره و همین که به ایتالیا و اسپانیا و جاهای دیگه بره. ایران نتونست از این استفاده بکنه، باز به خاطر فشارهای آمریکا و عدم توانایی ایران، یعنی همش فشار آمریکا نبوده، این در واقع ایران هم مدیریت نداشته، هیچ وقت پروژه‌ای که میتونست درست بکنه نکرده. مثلا شما نگاه کنید حدود 15 سال پیش ایران وارد مذاکره شد با ترکمنستان که یک خط گاز رو از ترکمنستان درست کنن به ترکیه و این خط لوله هنوز انجام نگرفته. در نتیجه میشه گفتش که ایران بی بهره مونده. و از نظر فروش گاز ایران به ترکیه، در واقع ایران فقط میتونه مقدار محدودی گاز به ترکیه بفروشه الان.
اگر نگاه کنیم باز تولید گاز ایران در شرایطی واقعا نیستش، در حدی نیستش که بتونه گاز رو صادر بکنه به جای دیگه. میبینیم که در حوزه فارس جنوبی سرمایه‌گذاری شده ولی باز تقاضای ایران برای گاز همیشه رو به افزایشه. یکی این که به خاطر اینکه قیمت گاز مصرفی در ایران خیلی پایینه، درنچه این باعث میشه که به فرض زمستون به جای اینکه کسی بیاد صرفه جویی کنه در استفاده از گاز، صرفه جویی انجام نمیگیره، همیشه بخاری رو روشن میذارن، همیشه شوفاژ رو روشن میذارن، تابستون هم همینطور وسایل سرمایش همیشه کار میکنن. و از طرف دیگه هم میبینین که با سرمایه‌گذاری نشده و از زمستون که میشه ایران مشکلات تهیه گاز داره، یعنی فشار گاز پایین میره به خاطر بالا بودن تقاضا و این عرضه صورت نگرفته. در نتیجه وقتی که صحبت میکنین که در مورد افزایش صادرات گاز به ترکیه، از کجا این گاز خواهد اومد؟ باید سرمایه‌گذاری انجام بگیره که این گاز تولید بشه و بعد از برآوردن تقاضای داخلی این بتونن به کشورهای دیگه بفروشن. و این مسئله فروش گاز به هند و پاکستان هم درسته که درباره این لوله صحبت میکنن، ولی آیا این گازی که به پاکستان و هند میخوان صادر بکنن از کجا خواهد اومد؟ بسته به اینه که شما برید میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری بکنه نه فقط لوله رو بسازین، بلکه باید حوزه‌ی گازی رو توسعه بدی و اون گاز رو در واقع استخراج کنی و اون رو باز مراحل فرآورش و پالایش بگذرونی که بتونی اینو صادر بکنی،
که اون هم احتیاج به صنعت خودشو داره.
بله بله، هم سرمایه‌گذاری هنگفت داره. باز همین که اگر شما اگر نگاه بکنیم این که الان فروش گاز از طریق لوله بسیار مناسبی نیستش، به خاطر اینکه اگر نگاه کنیم این که صنعت LNG خیلی پیشرفت کرده. مثلا شما اگر نگاه کنیم کشور مثل قطر کمتر از 15 سال پیش شروع کرد به توسعه میدان ناجی مشترکش با ایران، الان تا چند سال دیگه 77 میلیون تن LNG به دنیا صادر خواهد کرد. مثلا خود قطر میتونه یک لوله گازی رو به هند و پاکستان ایجاد بکنه. سالهاست که از قطر خواستن این کارو بکنه و این کارو نمیکنه، به خاطر اینکه شما اگر یک لوله گازی رو درست کنین و به یک مسیر مشخصی برین، شما نمیتونین این گازو به شخص سوم بفروشین. اگه مشکلات مثلا مرزی داشته باشین با اون کشور ممکن اصلا گازو نتونین صادر کنین. الان خیلی با صرفه تره که از LNG استفاده کرد تا از خط لوله، به خاطر اینکه شما وقتی که صنعت LNG پیشرفته‌ای دارین و تانکرهای زیادی هم دارین، مثلا ناوگان تانکرهای وجود دارن، شما میتونید که در قسمت‌های مختلف جهان در دریاهای مختلف این تانکرها رو راه بندازین و هر کس بهترین قیمت رو به شما داد اینو به اونجا بفرسته.
به پایان برنامه این هفته رسیده ایم. از مهمانان برنامه خواهش میکنم که جمع‌بندی خودشون رو در چند جمله کوتاه بیان کنن. آقای دکتر اسدی بفرمایید.
اینکه هر چقدر تحریم‌ها شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران رو سخت‌تر بکنه، آیا باعث خواهد شد که سرسختان در ایران ذر خودشون عوض بکنن؟ نخیر، هرگز فکر نمی کنم. شرایط می تواند تا به نهایت سخت‌تر شود و حتی اگر نارضایتی اجتماعی در اثر این فشارها وجود داشته باشد، رژیم می تواند سرکوب و سخت‌تر بکنه بدون اینکه سیاستش رو تغییر بده. همچنان که مثلا الان در برابر سختی زندگی اجتماعی و در برابر اعتراض کارگران شرکت واحد، سیاست جناح آقای احمدی نژاد و سرسختان نه نرمش و تغییر سیاست بلکه سرکوبه. متاسفانه می تواند وقتی که شرایط سخت‌تر شد در اثر تحریم‌ها، کماکان دولت آقای احمدی نژاد به چنین سرکوب‌هایی ادامه دهد.
آقای دکتر منصور،
انزوای بین‌المللی دولت ایران اون رو هرچه بیشتر زیر ذره‌بین جهانی قرار میده. از طرف دیگر علت منحرف شدن خط لوله‌ها از ایران هم در مورد لوله شمال از با هم در مورد لوله هند عمدتاً فقدان امنیت است در ایران. ضریب بی امنیتی در تمامی جنبه ها، امنیت سیاسی، امنیت تجاری، امنیت پولی، امنیت اقتصادی، حتی امنیت اخلاقی و فرهنگی در ایران در بدترین نمره های جهانی قرار دارند.
آقای شیرخانی،
فشارهای آمریکا و تحریم‌های آمریکا تونسته اثرات بسیار منفی در صنعت نفت گاز ایران داشته باشه و باعث بشه که ایران نتونه از اون توانایی بزرگی که در زمینه نفت و گاز داره استفاده بکنه. ولی این که آیا ایران در چند سال آینده، در 10 سال آینده وارد کننده نفت خام خواهد بود یا صادرات نفتش قطع شود، این فکر نمی‌کنم درست باشه. هنوز ایران دارای ذخایر بسیار گسترده نفت است و گاز همچنین. اگر تحریم اقتصادی صورت بگیری از طرف شورای امنیت، هرچند شرکت ها و کشورها زیر فشار بیشتری خواهند بود که مستقیما با ایران رابطه پیدا نکنن، رابطه نداشته باشن، رابطه تجاری نداشته باشن، ایران باز میتونه از طریق بازار سیاه با اون تکنولوژی که لازمه دست پیدا کنه، نه بهترین تکنولوژی ولی بلکه تکنولوژی که بتونه به تولید نفت و گازش ادامه بده
دست خواهد یافت، هرچند با بهای گران، و به این تولید ادامه خواهد داد و میتونه سالهای سال به صادرات نفت ادامه بده.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان دکتر حسن منصور کارشناس اقتصادی در لندن، نصیر شیرخانی کارشناس انرژی و روزنامه‌نگار در بیروت و دکتر جمشید اسدی کارشناس اقتصادی در پاریس. و با سپاس از شما شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردید. من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. شب خوش.
دیدگاه ها را از رادیو فردا می شنیدید و می رسیم به پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا. از من فریبا مودت، خدا نگهدار و شب خوشی را برایتان آرزو دارم.
ارتباط با جهان امروز،